بسم الله الرحمن الرحیم. من توی فرصت میخوام خدمت دوستان امام خوانی بکنم و نگاه امام به دانشگاه معیوب و نگاهشون به دانشگاه ایدئال و سالم، آسیب شناسی در دانشگاه و خط و ربط هایی که ایشون از همون 30 سال پیش به جبهه دانشگاهیان مسلمان و متعهد و انقلابی ارائه کرد، که این خطوط رو پیگیری کنید و مانع این نوع آسیب ها و آفات بشید. حالا من عرض میکنم از فرمایشات امام راجع به دانشگاه و آسیب شناسی که ایشون راجع به دانشگاه کرده و اینکه نیروهای مسلمان و انقلابی و خط امامی به معنای دقیق و درست کلمه در دانشگاه ها چه وظایفی داشتن و دارن، چقدر موفق بودیم، یعنی این نصاب است که خودمون رو بسنجیم، چقدر موفق بودیم، چقدر ضعف نشون دادیم، کجاها ناکام بودیم، کجا کامیاب، و برای پس از این چه باید کرد. دلیل دومم که خوندن امام در حوزه‌های مختلف فکری ضرورت داره دوباره در این دوران، اینه که هم نسل قدیم یه مقداری فراموش میکنه بعضی مسائل رو، بعضی حرفا اونقدر گفته شد مبتذل شد، زیاد گفتیم و کاری نکردیم و مبتذل شد، به خودمونم کم کم به زبان نمیاریم، بعضی عمدن دچار سوء تفاهم شدیم خودمون با خودمون. یه نکته هم این که دوره انتقال نسلی است، دهه چهارم انقلاب داره شروع میشه، دهه‌ای که دیگه نسل اول دیگه به طور کامل غزل خداحافظی رو خواهند خوند و منتقل میشه دانشگاه، حوزه نهادهای مدیریت کشور اینا به تدریج به نسل بعدی. حالا تا حالا هنوز مفاهیم بود کم و بیش زنده است، از نسل بعد یعنی تو دهه آینده به کلی نسل دیگری میاد سر کار، اینا دوباره باید بازخوانی بشه تا خط و ربط ها و شاخص ها معلوم باشه. اگر قراره تو دهه چهارم منحرف بشیم از مسیر امام و انقلاب، بدونیم و بشیم، خودمون رو بازی ندیم. اگر قراره در مسیر بمانیم، هزینه‌شو بپردازیم و بمانیم. هزینه فکری داره و هزینه عملی. نکته اول، نگاه امام به منشأ سلطه است. یه جا میگن که ما از شر بعد از انقلاب، بعد از پیروزی، میگه ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خلع اصلاح نمی شوند. این نکته اول. امام میگه اصلا رفت سقوط شاه و رژیم پهلوی و تغییر رژیم سیاسی، بعضا فکر کردن قدم آخر بود، این قدم اول بود، بعضا فکر میکنن 22 بهمن انقلاب پیروز شد. نه، 22 بهمن انقلاب شروع شد. 22 بهمن موانع انقلاب اجتماعی علمی از سر راه برداشته شد، یعنی انقلاب سیاسی در حد تغییر رژیم پیروز شد، ولی انقلاب علمی، انقلاب آموزشی، انقلاب اخلاقی فرهنگی، انقلاب در نهادهای اجتماعی، در مناسبات اجتماعی، انقلاب اخلاقی تازه باید شروع می شد. بعضی فکر کردن تمام شد و بعد گفتن خب رژیم رو گرفتیم، قدرت رو گرفتیم، حالا قدرت رو تثبیت کنیم. بعد از یه مدتی هم گفتن چجوری تثبیت کنیم؟ خب روش فرمولای تثبیت قدرت و ثروت و تکثیر قدرت و ثروت همین فرمولای مادی است که در عالم تدریس میشه. فکر کردیم استادی که مثلا استاد ساواکی و سلطنت طلب و کمونیست و اینا رو اگر دانشگاه بریزیم بیرون، استاد ریشدار و مذهبی و نمازخون و طرفدار امام بیاریم سر جاش، دیگه کارا درست شده. نفهمیدیم که مسئله اعتقادات قلبی شخصی، ایمان شخصی استاد خیلی مهم، البته خیلی خیلی مهمه، ولی این برای تغییر نظام آموزشی و مسیر دانشگاه و کشور اصلا کافی نیست. استادی که شخصا مذهبی است بیاد جای استادی رو که شخصا غیر مذهبی است بگیره، همین، ولی دیگه درس و متن و جهت‌گیری آموزش و پژوهش و کارا نه، همطور برو جلو. پژوهش ما که می‌دونیم چجوریه دیگه، وقتی هم که میخواییم پژوهش موفق باشه میگیم خب بودجهش زیاد کن. خب بودجهش زیاد کنیم، پژوهش در چه موضوعی پژوهش کنیم؟ پژوهش کنید آقا، برید پژوهش کنید دیگه. خب آقا در چه موضوعی با کدوم اولویت با کدوم مبنا مشکل کشور چیه، تهدیدها چیه، فرصتها چیه، مبانی ما چیه. نه آقا کیلویی بفرمایید، پژوهش بفرمایید. اصلا ما تو بسیار از دانشگاه‌های معتبر غرب با مبانی خودشون گسترش کمی ندارن خیلی از اینا. دوستان بهتر میدونن الان بعضی دانشگاه‌هایی هست با سابقه 500 ساله 400 ساله تعداد دانشجویی که تو رشته دکتری در فلان رشته میپذیره هنوز مثلا به اندازه 200 سال پیششه، تعدادش بیشتر نکرده. ولی میگه من 200 تا تربیت میکنم که بعد اینا بورسیه میان از این کشورها، وقتی برگشتن برن نظام آموزشی خودشون رو مجانی با مجانن و با پول ملت خودشون در جهت منافع ما و مبانی ما بازسازی کنن. اینه پژوهش که میکنی، مشکلات کشور رو ملاحظه میکنی یا نمیکنی؟ داریم پژوهش میفرماییم. ما خیال کردیم پژوهش خودش مثلا مثل اعمال عبادی که انجام میدی که خود عمل ذاتاً هدف به قصد قربت میکنی، پژوهش فکر میکنی اینجوریه. در ذهن عبادت هم با توجه به هدفش عبادته که خالص سازی و تقرب و فلان. ما اینه از او هم تعبدی تر برخورد میکنیم. پژوهش بفرمایید. آقا پیشرفت کردیم، تعداد پایان نامه ها تعداد بیشتر شده. خب شده که شده، پایان‌نامه در چه جهتی جلو رفته، چقدر بیشتر شده، دانشجویانمون در فلان رشته بیشتر شدن، خیلی خوب، چقدر کارآمدتر شدن، مشکلات کشور کجا حل شده. خب ساختمون که داریم، فارغ التحصیل هم داریم، خب از آدم بگیرید دوباره همینا ادامه بدن برن. اینا رشد سرطانیه، اینا تورم آموزش، اینا رشد نیست. رشد کیه؟ وقتی مبنای گسترش علم روشن باشه، هدف معلوم باشه، روش معلوم باشه، نتیجه معلوم باشه یا قابل پیشبینی اجمالی باشه. مشکلات کشور رو بشناس، پژوهش رو در اون مسیر فعال کن، چه مسائل مشکلات نظری چه مشکلات عملی جامعه رو، و الا داری پولتو به باد هوا میدی و نسل جوانتو. همین کار که ما داریم میکنیم، بریش مدرک میدی، وقت اکثرشون هم بعد بیکار میمونن، بعد مجبور کار کاذب براشون درست کنی، چون کشور که نیاز نداره که کار کاذب براشون درست. خودمون کلاه خودمون رو برمی‌داریم، خودمون داریم کلاه خودمون رو برمی‌داریم. پژوهش‌های ما بی هدفه، کیلوییه، کمیه، بدون سواله، سوال واقعی نداریم، سوالاتمون سوالات خود ما نیست، جوابامون جوابای بر مبنای ما مبانی ما نیست. حالا اینا که من میگم بیشتر در حوزه علوم انسانی دارم عرض می‌کنم، تو حوزه‌های دیگه خیلی مطلع نیستم، ولی کمابیش اونایی میتونم حدس بزنم کمابیش اینطوره. و اگر اینطور نبود الان ما خیلی از مشکلات ما حل بود. دانشگاه و حوزه که مشکلات اجتماعی رو نشناسن، با مبانی درست نرن به سمت حلش، این حوزه و این دانشگاه ناکارآمد است. حالا اصلا ولو هم با هم وحدت داشته باشه به چه درد نمیخوری؟ دانشگاه اگر مشکل صنعت و کشاورزی و مشکلات اصلاح نظام اداری بوروکراسی کشور و اینا رو اگر نتونه حل بکنه، دانشگاه ناکارآمده. حوزه اگر نتونه جلوی امواج وسیع انحرافات فکری اخلاقی رو در جامعه در نسل جدید بگیره، این حوزه ناکارآمده، این حوزه مسئوله، این حوزه و دانشگاه رو باید یقشون رو گرفت. حالا تو دنیا کسی یقه کسی رو نمیگیره، ولی قرآن میفرماد تک تک اینا سوال میشه از ما که شما این توان بود، این توان رو، این انرژی، این پول و این امکانات رو، این حاکمیت رو در چه مسیری مصرف کردی؟ این خطر کلاهبرداری، خودمون کلاه خودمون رو برداریم، متاسفانه هست. اینو نمیدونم کی باید چجوری علاجش کنیم. امام میگه سلطه سیاسی نظامی غرب بر دشمن بر جهان اسلام، این سلطه محسوسه، اما این قشر سلطه است، این قشری ترین نوع سلطه است. سلطه حقیقی سلطه علمی آموزشی فرهنگی است. میگه ما از پس سلطه عوامل سیاسی غرب برآمدیم، اما از پس عوامل فرهنگی به آسونیا بر نمیاد. ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند، سلطه حقیقی رو اینا ایجاد میکنن و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خلع اصلاح نمیشوند، چون بحثون منطقی نیست، مسئله سلطه است. این یه نکته. نکته دوم در آسیب شناسی و تأکیدات امام نسبت به دانشگاه و نظام آموزشی ما. امام فرمودن که این حالت خودکوچکبینی و خودکمبینی رو تو دانشگاه از بین ببرید و بعد تو جامعه. عبارتش اینه که درست یک انسانی که باید متکی به خودش باشد و به فرهنگ خودش این را متحول کردن به آدمی که بدبین شده است به فرهنگ خودش، به نیروی ملت خودش، به همه اینها بدبین شده است، خودش را از دست داده و به جای انسان شرقی شده یک آدم غربی. بیام نکته دوم که امام میگه اصلا این بدبینی به خود و به فرهنگ خود و این خودکمبینی و احساس حقارت رو که ما هیچی نیستیم و کپی فکر کردن، کپی نگاه کردن به مثال، اینم آفت دومه که دانشکاریان مسلمان سعی کنن این رو تو ذهن نسل بعدی دانشجو لااقل حلش کنن. حالا تو ذهن ما رفت، ما از دست رفتیم، حالا تو ذهن نسل بعد این رو درست فرو کنید که خودتون اینقدر حقیر ندونید. یک بحث دیگه امام میگه بیش از یک قرن خط روحانیت ستیزی در دانشگاه ها ادامه داشت، به عنوان اینکه حالا عبارتش اینه، چون میگه دنبال این افتادن که قشر روحانی را در بین مردم و دانشگاهیان بدنام کنند، که بله روحانیون مردم کهنه پرستی هستند، فناتیک هستند، فناتیک هستند. اما میگه اینکه روحانیت مساوی است با فناتیزم، کهنه پرستی، عقب ماندگی، ارتجاع و ضد پیشرفت. اینم یکی از چیزایی بود که نطفه رو با تشکیل دانشگاه‌های کپی در ایران بستن. اما اولی که دانشگاه رو رضا خان تحت نظر آمریکا یا این تحت نظر انگلیسی ها اینا وارد ایران کردن، اصلا اینجوری نطفه شو بستن که با همین فکر گسترش پیدا بکنه. البته امام میگه روحانیت مساوی با فناتیزم و ارتجاعی رو باید باش مبارزه کرد. این نباید بذارید نذارین تو دانشگاه ها این جا بیفته تو ذهن دانشجو که آخوند مساوی است با ارتجاع. میگه کاری است که رژیم شاه کرد، غرب کرد و نهادینه شد تو فرهنگ دانشگاهی و دانشگاهیان مسلمان با اون مبارزه کردن. البته از اون طرف حالا چون اینجا راجع به حوزه نمیخوام صحبت کنم، نقدهای بسیار جدی و اساسی امام داره به روحانیت و به حوزه، نقدهای فوق العاده جدی که حالا اونجا من تو جمع دوستان طلبه تو اون جمع ها باید نارو گفت، اینجا چون جمع دانشگاهیه بیشتر این بود دانشگاهیش عرض میکنم. نکته دیگه، محور دیگه که تو فرهنگ دانشگاهی غرب زدگی جا انداختن، این فرهنگ مبارزه با مفاهیم فقهی و قوانین اسلام و تعریف اسلامی از حقوق بشر و جایگزینیش با نظام حقوق بشر غربی و حقوق سکولار. اما میگن در همه جهت وابستگی پیدا شد. در این حالی که قضای حقوقی و دستگاه حقوقی ما و فرهنگ ما پیشرفته و سایر جهات جلوتر است، در هر امری دستشان را دراز کردند، از جای دیگر گرفتند و میگیرند. حتی در صدر مشروطیت که این مسائل هنوز کمتر بود، این مقدار ترجمه نشده بود، حتی آنجا باز دست یک عده غرب زده در کار بود که قانون اساسی ما را هم از غرب گرفتند. کارکرد بعدی که امام میگه برای دانشگاه غربگرا بود، سرکوب روح مقاومت در نسل‌های ایرانی بود. تعبیرش اینه، میگه اساساً تربیت یک تربیتی بود که نباید مقاومت کرد در برابر غرب. از اول از دانش آموز آموزش دادیم همینطور، از یه جا میگه از کودکستان شروع کردیم، مدرسه تا دانشگاه، نسل قبل به نسل بعد همینطور آموزش داد. نسل اول اونایی بودن که رفتن بردنشون خارج، آموزش دادن، برگردوندن و بعد نسل به نسل منتقل کردن. تا الان امام میگه که نباید مقاومت کرد. میخواید پیشرفت بکنید، باید تسلیم بشید. میخواید پیشرفت کنید در علم و صنعت و اقتصاد و اینها، توسعه میخواید، فکر نکنید، تقلید کنید. میگه امام از اول، این یک کارکردی دانشگاه بود که سرکوب روح مقاومت. میگه نظام علمی که کشور رو به لحاظ علمی اقتصادی تحت سلطه غرب نگه داره و این سلطه رو تداوم بده، این نظام دانشگاهی ناکارآمد بلکه بیماره. چون میگه از امور بسیار سرنوشت ساز مسئله مراکز تعلیم تربیت از کودکستان ها تا دانشگاه هاست. به واسطه اهمیت فوق‌العاده‌اش این رو در وصیت‌نامه امام چند بار میگه، به خاطر که خیلی مهمه، من تو وصیت‌نامه امام رو چند بار تکرار میکنم. کمتر مسئله به اندازه که تو وصیت‌نامه امام تکرار کرده. میگه در نیم قرن اخیر اون که به ایران و اسلام ضربه مهلک زد، قسمت عمده اش از دانشگاه ها بود. اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت با برنامه های ملی و اسلامی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و جوان و جوانان جریان داشت، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی رفت. یه جا میگه تمام مفاسدی که سر این ملت آمده منشأش دانشگاه و حوزه است. تمام مصیبت هایی که بر سر این ملت آمده منشأ دانشگاهی و حوزوی داره. آخوند فاسد، دانشگاهی فاسد. تمام برکات و پیشرفت های کشورم منشأش حوزه و دانشگاه است. هم پیشرفت ها هم فلاکت ها هر دوش منشأش یه جاست. اگر ما ترتیب اصولی در این دانشگاه ها داشتیم، هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی به وجود نمی آمد که در بحرانی ترین اوضاع ایران در چند دستگی با خودشان باشند. ایدئولوژی های چپ راست میگه همه اینا رو تو همین دانشگاه ها پرورش دادن بر اساس ترجمه و از مردم بریده باشند. مشکل دوم او دانشگاه غیر اسلامی بریدگی از مردم، بریدگی از توده ها و از جامعه، جامعه شناسان جامعه نشناس، پشت به مردم. دانشگاهی که در بحرانی ترین اوضاع ایران روشنفکران، طبقه روشنفکری تربیت شد که در بحرانی ترین اوضاع ایران در چند دستگی با خودشان باشند و از مردم بریده باشند و از آن چه بر مردم میگذرد چنان آسان بگذرند که گویی در ایران نیستند. یک طبقه روشنفکر دانشگاهی بار بیاد یک گوشه نشسته تو برج عاج، اصلا مردم در چه حالن، عقاید مردم، مشکلات مردم، حقوقشون، خطرات، هیچ، انگار میگه در ایران نیستن. تمام عقب ماندگی های ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی ما از جامعه اسلامی ایران بود و متاسفانه همکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکی که به این جامعه خورده است از دست اکثر روشنفکران دانشگاه رفته ای بوده که همیشه خود را بزرگ میدیدند و بزرگ میبینند. یه مشکل مرض بعدی، مرض خود بزرگبینی، غرور کاذب در برابر ملت، تمسخر و تحقیر مردم و مشکلاتشون، تمسخر سنت اسلامی و ملت، تمسخر تاریخ خودشون، تحقیر خودشون و تملق و تکلیم غرب. بعد امام میگه اصلا استعمار نو، این عبارت امامه، استعمار نو اصلا بهترین محملش همین محمل فرهنگی علمی آموزشیه، احتیاج به تانگ و توپ نداره. اون استعمار کهنه بود که کشورها رو میان اشغال میکنن، که البته اونا دست از استعمار کهنه هم بر نداشتن، همین کارو دارن میکنن هنوزم. ایشون میگه همه میدانیم سرنوشت یک ملت و یک کشور بعد از توده های مردم در دست طبقه تحصیل کرده است. هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است، یعنی دانشگاه و مدارس. که استعمار نو میگه فرهنگی رسانه‌ای تربیتی است، نه نظامی، احتیاج به توپ و تانک نداره، به دست خود تو کار خودشو میکنه، نه به دست ارتش خودش، ارتشش هم از بین ما و شما یارگیری میکنه. میگه هزینه دانشگاهاتون با خودتون، نتیجهش با ما، چون فقط ترجمه میکنین دیگه، کار دیگه ندارین. که دانشگاهی که اگر ترجمه رو یه جمعه هم بسید، دانشگاهی که اگر پیچ ترجمه رو ببندن خفه میشه، ای به درد نمیخوره. یعنی از مهندسی، پزشکی تا علوم انسانی تا فلسفه، این دانشگاهی که تا شیر ترجمه رو میبندن، این دیگه اکسیژن بهش نمیرسه، خفه میشه، دیگه تعطیله. این دانشگاه نیست، این خانه ترجمه است، مرکز ترجمه، دارالترجمه است. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه بدون تولید دانش؟ دانشگاهی که فقط ترجمه بکنه و مصرف کنه، فقط تکثیر کنه، توزیع کنه؟ خب اینا رو 30 سال پیش امام تذکر داده به ما، ما نفهمیدیم. کشور ما در دهه های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده از دست خائنین در قشر دانشگاهی بوده است. وابستگی به شرق و غرب توسط غرب زدگان و شرق زدگان به اصطلاح روشن فکری بود که از دانشگاه ها برخواستند، ولی چارچوب فکریشان از مدارس ابتدایی و متوسطه تحت تأثیر فرهنگ غرب درست شد که از همان ابتدا به فرهنگ و دین و مصالح کشور صدمات بیشمار بزنند، چرا که این افراد برای تکمیل وابستگی به شرق و غرب و اخیراً آمریکا هر کاری توانستند به نفع آنها کردند و چون درس خوانده بودند با کوله بار غرب زدگی و شرق زدگی، با چون دزدانی که با چراغ آیند برای اربابان و کعبه های آمالشان گزیده تر کالا انتخاب کردند. میگه فرق اینا با اونایی بود که اونا عوام بودن، نمیفهم اینا چون درس خوندن متخصصن، میدونن کجا ضربه رو کجا بزنن. سوال، آیا دانشگاه های ما کارآمد بودن در این 100 سال؟ آیا حافظ منافع ملی و استقلال و عزت بودن؟ چقدر مشکلات مردم رو حل کردن و چقدر همنوا با فرهنگ ملت بودن؟ امام میگه دانشگاهیان مسلمان انقلابی داشتیم که از دانشگاه ها برخواستن و خدمات بزرگی کردن به انقلاب و به ملت، اما این محصول سازمان دانشگاه نبوده، اونا دانشگاهیان خودساخته بودن. دانشگاهیان خودساخته ای که فرهنگ انقلابی دینی داشتن، بله اونا خدمات بزرگی کردن، علنم میکنن تو انقلاب. مگر ما دانشگاهی های مسلمان انقلابی رو نداشتیم که اصلا انقلاب نبود؟ ولی امام میگه اونا محصول زحمات خودشونن.
تو خانواده خوبی بودن، استاد خوبی داشتن، تو فرهنگ دینی تربیت، محصول سازمان دانشگاه نبودن. اما میگه سازمان دانشگاهتون رو درست کنید. سوال میکنه ما از کجا بفهمیم که یک ساختار دانشگاهی موفق و کارآمد هست یا نیست؟ این سوال امامه. جواب میده، میگه از رو نتیجه‌اش. از کجا بفهمیم این بذر، این درخت، این نهال خوبه یا نه؟ میگه از رو میوه‌اش. از رو میوه‌اش بفهمیم این درخت مفید بود یا نبود. ما از محصول این کارخانه دانشگاهمان باید بفهمیم چه بوده. محصولش چه بود؟ در این 50 سال محصول این دانشگاه چه بود؟ مثلا 1,000,000 دانشگاهی در این 50 سال تربیت شد. برای تربیت شدن تا برای ملت خدمت کنند یا به دیگران. دانشگاه چه کسا چقدر بیرون داد کسانی را که نظرشان این باشد که به ملتشان کار بکنند و به غرب مربوط نباشند. این کمونیست ها از کجا آمدند؟ این کیا از کجا آمدند؟ این کیا میگه اینا همه تو دانشگاه ها آمدند بیرون. وظیفه دیگه دانشگاهیان مسلمان، وظیفه چهارم یا پنجم، امام میگه اساتید مسلمان ترس جوانها را از قدرت و تکنولوژی و صنعت غرب بریزن. ترسیدین میگین هی ما نمیتوانیم. امام میگه بگید شما میتوانید، یک کاری کنید نسل بعدیتون بگن میتونن. تو وصیت نامش این به قدری ما را غربی ها، به قدری ما را از پیشرفت های خودشان و قدرت های شیطانیشان ترساندند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم. همه چیز خود را تسلیم کرده ایم، سرنوشت و کشورهای خود را به دست آنها سپردیم، علم را سپردیم به اونا، حتی اونا میگن علمه، ما خودمون انگار هیچ سرمون نمیشه. این پوچی، این تهی مغزی مصنوعی موجب شده در هیچ امری به فکر خود و به دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه تقلید کنیم. خط قرمزای مصنوعی ترجمه‌ای برای خودمون درست کردیم، بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار هم اگر چیزی داشتیم، آنقدر این نویسندگان و گویندگان غرب زده و شرق زده بی فرهنگ آن را به باد انتقاد و مسخره گرفتند و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس کردند و آداب اجنبی و رسوم آنها را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کردند، آنقدر مداهی و سناجویی آنها را به خورد ملت ها دادند و میدهند که فیلم مثل خیلی جالبه ها. این خط الان ادامه داره دیگه تو دانشگاه ما الان. امام میگه به لحاظ علمی هم کاری دادن که بگید آقا ما شعور نداریم خودمون، خودمون رو مسخره. چرا خودتون رو مسخره میکنی؟ چرا استاد تو دانشگاه خودمون رو مسخره میکنه؟ به دانشجو تلقین میکنه که ماها بیشعوریم، نژاد ما بیشعوره. چرا خودت جوونا رو از خودمون مأیوس میکنید؟ این احساس حقارت علمی فرهنگی. یه حتی کتاب میخوایم بنویسن، بارها امام تو سخنرانیاش اینو گفته، تو اثرنامه‌اش هم گفته، میگه کار ما به اینجا رسیده، متفکر ما، دانشگاهی ما، نویسنده ما، استاد ما وقتی میخواد سر کلاس چیزی رو بگه یا کتاب و مقاله‌ای بنویسه، حتی اگر قوی ترین استدلال‌ها رو براش داشته باشه جرأت نمیکنه استدلال کنه و بگه به همین دلیل استدلال، میگرده براش یک مؤیدی از کتاب‌های غربی پیدا کنه که بگه فکر نکنی من اینو گفتم، نه اونا گفتن، اونا گفتن. اون وقت میشه علمی. امام میگه بیمارید آقا، تو سخنش میگه بیمارید، میگه خودتون رو علاج کنه. میگه حتی کاری شده که حالا اسلام هم بعضیا میخوان بشناسن، راجع به اسلام هم حرف بزنن، باز میرن ببینن یک غربی راجع به اسلام چی گفته، از منظر او میگن آقا اینا گفتن اسلام اینجوریه. میگه آقا امام میگه خب اون غربی که اسلام رو نمیشناسه، دکترای اسلام شناسی هم بگیره، او اسلام چه میدونه چیه؟ باز میره میگه ببینین اون گفته، یک رفرنس غربی، یک ارجاع به یک منبع غربی باید بده تا معلوم بشه که اسلام هم یک کمی معقول منطقیه. دیدید ما تو بحثمون اینجوری بگه آقا احکام اسلام معقوله درسته، میگی نه مثلا آقای جانکی، آقای جورجکی هم گفته. امام میگه بیمارید آقا، بیمارید. کار ما به جایی رسیده که اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد بدون توجه به محتوای آن که دلیل داره نداره، مفید هست به حال ملت یا نیست، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته می شود، گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند، چون خارجی حرف زد، نقل قول کرد، و از گهواره تا قبر به هر چه بنگرید اگر با واژه غربی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفت محسوب می شود. اما اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود، کهنه و واپس زده خواهد بود. ارتجاعیه، علمی نیست اینا، مال خودمونه، فارسیه، عربیه. کودکان عنایت کنید آقا، امام وقتی میگه بیمارید، ما بیماریم، کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخرند، اگر نام خودی دارند سربزیر و عقب افتادند. خیابانها، کوچه‌ها، مغازه‌ها، شرکت‌ها، داروخانه‌ها، کتابخانه‌ها، پارچه‌ها، کالاها، هرچند در داخل تهیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم به آن اقبال کنند. فرنگی معاوی سر تا پا در نشست و برخاست‌هایتان، در معاشرت‌ها و تمام شؤون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت شده و در مقابل آداب و رسوم خودی کهنه پرستی و عقب افتادی است. در هر مرض و بیماری ولو جزئی و قابل علاج در داخل باید به خارج رفت. دانشمندان و دکترها و اطباء خود را باید محکوم و مأیوس کرد. ما که عرضه نداریم. اینم یک نکته. میگه ترس خودتون رو بریزین، نترسید. بگید شما میتونید تو همه رشته‌های علوم برسید به جایی که 20 سال، 40 سال، 50 سال دیگه ترقی اتوبان ترجمه یک طرفه لااقل دو طرفه بشه. نمیگیم از اون طرف ببندیم، دو طرفش کنیم این اتوبانو. ما همچنان همچون مغزهایمان توهی شد که صنایع خودمان را هم دست از آن برداشتیم. صنعت کاشیکاری، منبتکاری، قالی بافی، زری بافی، مخمل بافی و و همه این کارها را با تبلیغات متفرقه که دولت‌های فاسد هم به آن دامن زدن، یکی پس از دیگری، اگر صنعت و هنری هم داشتیم فراموش شد و ما را عاشق غرب کردند، تا فاستونی که در اصفهان تولید می‌شود به اسم فاستونی انگلیسی نامگذاری کنیم تا مشتری بخرد. تا تو جزئیات امام ببین داره آسیب شناسی میکنه. مغز استعماری داریم، تا این مغز استعماری را عوض نکنید و مغز مستقل نگذارید، نمیتوانید این کشور را اداره کنید.